بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الثامن عشر فی الخیر و شر و دخول الشر فی القضاء الالهی. فصل 18 در خصوص خیر و شر بحث میکنه و مستتبع فصل 17 اومد که فصل 17 در مورد عنایت الهی بود که اون نظام به نحو احسن خلق شده. لذا سوالی که میتونه شکل بگیره، اگر ما میگوییم که نظام احسن هست، پس این همه شرور در قضای الهی به چه معنا هست؟ چند نهو توهم این میشود که شرور ضربه میزنه به نظام احسن، لذا ما باید از این جواب بدیم. حالا حضرت علامه اینجا دو تا جواب از این میدن که ما یحصل بحث این هست تا به تفصیل بحث بپردازیم. این که یا شرور را از امور وجودی بدانیم چنانچه ارسطو میداند، ولیکن این شر مغلوب هست نسبت به خیر غالب و فقط در نظام عالم ماده این شرور هست، و اگر در خزای الهی اینها هستند بالقصد ثانی هست، یعنی به تبع می باشد. اون چیزی که بالاصاله قصد واجب الوجود هست اون خیر غالب هست، ولیکن از اون جهت که عالم ماده عالم تزاحم هست، درش یک شر مغلوب هم هست، و در خزای الهی اگر این شر تعلق می گیرد به قصد ثانوی می باشد و بهتر می باشد. این یک جواب. جواب دوم که ادق از جواب اول هست اینه که ما اساسا شر را امر عدمی بدانیم، چنانچه افلاطون قائل هستند چیزی به نام شر در عالم خارج نیست تا ضربه‌ای به نظام احسن وارد بکنه. لذا وقتی شر شد امر عدمی میشه مقصود بالعرض واجب تعالی، حتی مقصود به تبع نیست، چون امر عدمی و امر عدمی هرگز مقصود واقع نمیشود، نه مقصود بالعصابه و نه مقصود به تبع. مجازن میگوییم که این مقصود باری تعالی هست، چون اساسا چیزی به نام شر در عالم خارج محقق نیست. با این فصل ما میتونیم دفع شبهه از ثنویه بکنیم، ثنویه که قائل هستن که خیر و شر در عالم هست و برای هر کدوم از این خیر و شر مبادی هست، مبدأهایی هست. حالا مانند مجوس و زرتشت که قائل هستند اون مبدأ خیر یزدان هست و مبدأ شر اهریمن هست یا شیطان هست. در روایات وارد شده اگر کسی قائل بشود که شر از شیطان صادر می شود و خیر از رحمان صادر می شود، این مشرک هست. این مرتبط با همین فرض میشه که ما اساسا بگیم اگر شری هست و امر وجودی هست مقصود به تبع باری تعالی در نظام عالم ماده است، و یا اینکه جواب ادقش بگیم اصلا شری در عالم خارج نیست. این حرف نهایی که ما بهش می رسیم. و اما تفصیل مطلب، حضرت علامه اول چیزی که اینجا مطرح میکنن تعریف خیر هست و تعریف شره. خیر رو حضرت علامه اینجور معنا میکنن: ما یطلبه و یقصده و یحبه کل شیئن و یتوجه الیه کل شیئن به تبعیه. هر چیزی رو که شی طلب میکند، قصد میکند، نسبت به حب، اون حب دارد و متوجه اون هست به طبیعته، یعنی مقتضای طبیعت اون این هست که این را طلب میکنه، بهش میگن خیر. این خیری هم که اینجا مطرح هست خیر فلسفی هست، غیر از خیر تشریعی میباشد. ممکنه چیزی خیر فلسفی باشد ولی کن خیر تشریعی نباشد، مانند اینکه کافر کفر را برای خود طلب میکند و اونو نسبت به خود به شما از کنم چی میکنه؟ نسبت به او حب دارد یا قصد میکند. لذا ما میتونیم بگیم این کفر برای کافر خیرشه، خیر فلسفیش هست. اون چیزی که مقتضای طبعش باشه. دقت بکنین که این طلب و قصد و حب و بعد به معنای مقتضی معنا بکنیم، چون اگر به معنای اون لغوی خودشون اگر بخوان معنا بشن، اینها فقط در موجودات زیشعور معنا پیدا میکنه این خیر، چون طلب و حب و قصد در جایی هست که شعور باشد. و حال اینکه ما تمام موجودات رو داریم در نظر میگیریم، لذا باید این حب و قصد و خدمت و مزدوشه طلب و معنای مقتضی معنا بکنیم. هر چیزی که مقتضی طبع هر شیعی هست، مقتضای طبع هر شیعی هست، بهش بگیم اون خیره برای این شیعی هست، تا شامل موجودات غیر زده شعور هم بشود. خب این از تعریف حضرت علامه. اما بو علی در تعلیقاتش صفحه 72 خیر را جور دیگه معنا میکنه. میگه الخیر ما یتشوقه کل شیئن، هر شیئی که شوق به هر چیزی پیدا میکند خیر و بو برای او میباشد. حضرت علامه از این شوق عدول کرد و بحث طلب و قصد و حب بود و شایسته هم هست. چرا؟ برای اینکه شوق اساسا جایی استعمال می شود که متعلق او امری مفقود باشد. و حال اینکه ما داریم بحث خیر و مطرح می کنیم، اهم از اینکه متعلق او مفقود باشد یا موجود باشد، پس بهتره بگیم که تعریف حضرت علامه که عدول از تعریف بو علی کردن این شایسته تر هست. خب اینم پس از خیر. خیر اون چیزی هست که طلب میشه و اون چیزی هم که طلب میشه کمال وجودی برای این شیء هست. حالا این کمال وجودی یا کمال اولی هست و یا کمال ثانوی هست. کمال اولی مانند این که کمال اولی باشد برای وجود شیء به نفسهی، و کمال ثانوی یعنی یستکمل شیء بهی و یزول بهی عنه نقصون. کمال اولی مانند، حالا میتونیم بگیم کانه تامه هر شیئی برای او شیء خیر هست. کمال ثانوی میتونیم بگیم کانه ناقصه هر شیئی برای اون شیء خیر هست. مانند وقتی ما میگیم کانه زیدون، زید موجود است، این کانه کانه تامه هست دیگه. خب این وجود که کانه تامه هست برای زید خیر هست و برایش کماله، این میشه کمال اولی. کمال ثانوی کانه ناقصه هست، مثلا میگیم کانه زید عالمن، این علم که بشه بعد کانه ناقصه برای زید، اینم برایش خیره. چرا؟ برای اینکه برایش کمال هست و از او جهل را ترد میکند، لذا بهش میشه برایشی خیر. پس به بیان فنی میتونیم بگیم خیر چیزی هست که در خصوص کانه تامه و کانه ناقصه بحث میکنه، به خلاف شر که در مقابل خیر هست، که شر رو حضرت علامه میفرمان فهوه عدم و ذاتن او عدم و کمال ذاتن، یا عدم ذات هست یا عدم کمالی برای ذاته. خب عدم ذات میشه لیسه تامه، مثل میگیم آقا لیسه زید، زید نیست. این نبودن زید که به معنای عدم ذاتش باشد برای او شر هست. یا این که بگیم در لیسه ناقصه شر تحقق پیدا میکنه، مانند این بگیم لیسه زید قائم، زید قائم نیست یا زید عالم نیست. این عدم کمال ذات که بشود لیسه ناقصه شر می شود برای زید. پس اینم از تعریف خیر و شر، که خیر اون چیزی هست که اون شی به طبیعتش اونو مقتضی هست، به خلاف شر خیر در کانه تامه و کانه ناقصه مطرح میشه و شر در لیسه تامه و لیسه ناقصه. حالا حضرت علامه اینجا میاد دلیل میاره برای اینکه این شر امر عدمی هست. البته این دلیلی که اینجا مطرح میشه، اولین کسی که این دلیل رو مطرح کرده قطب الدین شیرازی شارح حکمت الاشراق هست، در مقاله پنجم از حکمت الاشراق این دلیل رو برده صفحه 520، این که اثبات بکند شرع امر عدمی هست. اون برهانش هم به این نفع هست، میگه اگر شرع امر وجودی باشد از دو حالت خارج نیست، یا این شری که امر وجودی هست شرن لنفسه هست، یا شر برای خودشه، یا شرن لغیره، یا شر برای غیر از خودش هست. اونجایی که شرن لنفسه هست، شر برای خودش باشد، باز از دو حالت خارج نیست. یا اینکه این شر برای خودشه مقتضی عدم نفس خودشه، چون اگر شر برای خودش باید باشد یا باید ذات خودش را سلب کند یا کمالی از ذات خود را سلب کند دیگه. اگر بخواد این عدم و نفسهی باشد، یعنی نفس را از خودش سلب کند، یا اینکه عدم و به شیء من کمالات ثانویه باشد، هر دو تا تالی فاسد دارد. خب اگر بخواد مقتضی عدم نفس خودش باشد، هرگز نمی بایست موجود بشود، و حال اینکه الان موجود شده. و یا اینکه عدم شیء من کمالات ثانویه باشد، یعنی کمالی از ذات خود را سلب کند، اونم اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه اون کمال اولی و کمال ثانوی رابطه وجودی با هم دارند و اون عنایت الهیه باری تعالی مقتضی این هست کمالات ثانوی را به این کمالات اولی عنایت بفرماید. علاوه بر این که ما گفتیم هر کمال اولی مقتضی کمال ثانوی خودشه، یعنی این اقتضا داره که کمالات ثانوی را برای خود پذیرا باشد. زید مقتضی این هست که عالم باشد، تمام کمالات ثانوی را دارا باشد. بنابراین اگر شر امر وجودی باشد نمیتواند شر لنفسه باشد. شر لنفسه حالا احمد این که مقتضی عدم ذات خودش باشد یا مقتضی عدم کمالی برای ذات خودش باشد، این در جایی که اگر شرون لنفسه باشد. و اما شق دومش که شرون لغیره باشد، یک شری داشته باشیم امر وجودی شرون لنفسه نباشد، برای خود شر نباشد، بلکه شرون لغیره باشد، اینم از سه حالت خارج نیست. اینجایی که شرون لغیره هست یا مؤدمن لذات لغیره هست، یا مؤدم برای ذات شیء دیگری هست، یعنی ذات دیگری رو داره سلب میکنه، این یک. یا اینکه مؤدمن لشیء من کمالات ذات دیگر هست، یا سلب کمالات از ذات دیگری میکند. و یا اینکه نه، به شما عرض کنم عدم اعدام هست، به عدم اعدام، یعنی چیزی رو اعدام نمی کند، نه اعدام ذات از شیء دیگری می کند و نه اعدام کمال ذات از شیء دیگری می کند. خب این سه صورت اگر در نظر بگیرید، صورت اول و صورت دوم جائز نیست. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که شر هست اون عدم ذات و عدم کمال ذاته، نه اینکه این شیئی که مؤدم برای ذات و مؤدم برای کمال ذاته، چون چیزی که مؤدم هست خودش امر وجودیه. اون چیزی که شر تلقی می شود عدم ذات و عدم کمال برای ذاته، چنانچه در تعریف گفتیم. اینو تسامحاً میگیم این مؤدم بشود شر، مؤدم که خود شر نیست. اون چیزی که شر تلقی می شود اون عدم ذات و عدم کمال برای ذات هست. بنابراین صورت اول و دوم جائز نیست، و اگر شر رو ما به مؤدم نسبت میدیم از باب واسطه فعل عروض هست، بالعرض و المجاز. صورت سوم هم که عدم اعدام باشد، یعنی اساسا چیزی را اعدام نکند، نه اعدام ذات و نه اعدام کمالی برای ذات، اون که اصلا شر نیست، اون ضرری برای چیزی ندارد، بلکه اون میشود چی؟ خیر. بنابراین بر اساس این قیاس استثنایی همه این توالی میبینیم فاسد هست، فالمقدم نصفه، که اگر شر امر وجودی باشد یا شرون لنفسه هست یا شرون لغیره. اونجایی که شرون لنفسه هست یا به شما از کنم مقتضی سلب ذات از خودش هست یا مقتضی سلب کمالات از ذات خودش هست. البته تو این صورت میتونیم قسم سوم هم بیاریم، معنی عدم اعدام باشد، یعنی چنانچه در قسمت دوم اینو میوردیم اینجام سه قسمتش بود. حالا شاید از علامه چون به خاطر اینکه بدیهی بوده این مطلب رو نیورد. و یا اینکه شرون لغیره هست، اونجا که شرون لغیره هست یا معدم برای ذات غیره یا معدم برای کمالات ذات غیره یا معنی عدم الاعدام هست. و حال اینکه همه اینها جائز نیست و توالی باطلون و المقدم نسبت که هرگز شر نمیتواند امر وجودی باشد. بعدش هم حضرت علامه برای تصدیق این مطلب یک شاهد میاره که چجوری شر میتواند یک امر عدمی باشد. مثالی رو که مشهور هست ذکر میکنند، مانند مثال قاتلی که میخواد شخص مقتول را به قتل برساند. و ما وقتی ببینیم قاتل مقتولی را به قتل میرساند اینجا تلقی شر میکنیم، میگیم شری واقع شد. و حال این که ما اگر همین به شما از کنم بحث قتل و آنالیزش بکنیم، تجزیهش بکنیم، تحلیلش بکنیم، میبینیم که شر عودتش به یک امر عدمی هست و هر چیزی که امر وجودی هست مسابقه با خیر هست. حالا مثلا شما در نظر بگیرین یک قاتلی میخواد یک مقتولی رو به قتل رسونه، اینو بخواییم تجزیهش بکنیم، خب یک جزء از این هست که قاتل به سمت مقتول میاد چکار میکنه؟ حمله میکنه. این گاردی که قاتل نسبت به مقتول دارد آیا برای این قاتل این سولت، این هیبت شر یا خیر؟ کمال برای او هست یا نقص برای او هست؟ کماله. اتفاقا چقدر باید انسان این کلاس های تکفاندو و امثال هم بره تا بتونه از خودش دفاع بکند. بنابراین برای این چی شد؟ کمال شد، برای این خیر شد. خب جزء بعدی رو بیان تحلیلش بکنیم، این حدت و شدت شمشیر نسبت به شمشیر، آیا این تیزی شمشیر برای شمشیر کمال هست یا نقص هست؟ کمال، لذا خیر شمشیر. یا اینکه انفعال عنق و گردن مقتول نسبت به این گردن خیر یا کمال؟ هر دو تا، هم خیر هم کماله. چرا؟ برای اینکه اگر این گردن بنا بود صلابت داشته باشد، هیچ به شما هم انفعالی نداشته باشد، برای گردن نقص بود. انفعالم اینجا می شود برای گردن خیر و کمال. بنابراین تنها چیزی که ما اینجا شر تلقی میکنیم برمیگردد به یک امر عدمی، یعنی سلب الحیات از این شخص مقتول شد. تا حالا حیاتی را دارا بود ولی کن حیات از او سلب شد، بنابراین این امر شر به یک امر سلبی برگشت، به یک امر عدمی برگشت. حالا این مثال اگر دقت بکنین در لیسه تامه هست که سلب ذات از این شی شد. حالا ما یک مثالی هم در لیسه ناقصه بزنیم که دقیقاً بحث برای شما حل بشه. مانند شخصی رو در نظر بگیرین که مثلا دروغ میگوید. آیا دروغگویی و کذب برای این که شره، این شر امر وجودی یا شر امر عدمی هست؟ همینو اگر آنالیزش بکنیم میبینیم که این کذب که شر تلقی میشود عودتش به یک امر عدمی. مثلا شخصی داره دروغ میگوید، کلماتی داره از زبان او صادر میشود، آیا صدور کلمات از این زبان برای زبان کمال یا نقص؟ کمال. استماع اون کلمات به واسطه مستمع، آیا اون استماع برای گوش به شما هست کنم نقص یا کمال کمال. بنابراین هر چی که داریم میبینیم، میبینیم وجوده و مسابقه با خیره. چیزی که اینجا ما شر تلقی میکنیم یک امر عدمی هست و اون عدم و صدقه. صدقی که میبایست از این صادر بشود، این صدق صادر نشد. صدق صادر نشد، نه اینکه عدم صدق صادر شد. اینا رو دقت بفهمید. چون اگر بگیم عدم صدق صادر شد، خب وقتی صادر شد نیاز به مصدر داره. و در توحید افعالی ما گفتیم لا مؤثر فی الوجود الا لا. خب باید نرازمش این باشد که عدم صدق از خداوند صادر بشود، و حال اینکه اینطور نیست. از خداوند هر چه صادر می شود وجوده، و وجود مسابقه با خیره. و ما هر جا شر می بینیم یک امر عدمی است. اینو می تونید در تمام این افعال آنالیز بکنید. حتی شر تشریعی که ما می بینیم، مثلا زنا که می گیم شر اینجا واقع شد، اونجا هم دوباره آنالیزش بکنید، تمام اون افعال می شود خیر. اون چیزی که شر تلقی می شود عدم الحیا می باشد. این حیا را به شما اصلا مراعات نکرد. خب این شبه هم پیش نیاد، اینو رو دقت بکنید، که اگر چیزی از این صادر نشد پس چرا باعث عقوبت این شخص میشه؟ خب این چیزی ازش صادر نشد که، این شری از او صادر نشد، پس چرا باید عقوبت بشود؟ پس چرا باید جهنمی بشود؟ اون بیانش اینه که وقتی اگر خیری از او صادر نشد و شأنیتش این بود که این خیر از او صادر بشود، اومده سلب کمالات از خودش کرده دیگه. همین که سلب کمالات از خودش کرده، وجودش مزیق می شود و زیخ وجود باعث جهنم او خواهد شد، عقوبت او خواهد شد. تا کسی که منشأ چی باشد؟ خیرات باشد، هی خیر از او صادر بشود، این وجودش اتساع پیدا می کند و باعث جنت و ریحان و بهشت او می شود. بنابراین شما وقتی که به نظام هستی نگاه بکنین، چیزی به نام شر که امر وجودی باشد در عالم خارج نمی بینید. هر چه می بینید وجود است و مسابقه با خیر است. حالا زلزله رو که اصلا میگن که وقتی که ما نگاه میکنیم نسبت به کل نظام طبیعت خیره، ولیکن این زلزله رو نسبت به یک، به شما از کنم، منزلی در نظر بگیریم که این استحکام آنچنانی ندارد، نسبت به این شر میشه. شما در نظر بگیریم که همه منازلی رو که مثلا اینها میساختن از استحکام خیلی خوبی برخوردار، این زلزله‌ای که ایجاد می‌شود و مثلا باعث می‌شود گازهای زمین از این زمین خارج بشود، آیا برای نظام طبیعت خیر یا شر؟ خیر دیگه، یه جوری باید این گازها از زمین خارج بشود. خب اگر این منازل ما از استحکام خوبی برخوردار بود و چیزی تخریب نمی‌شد، آیا ما زلزله را شر تلقی می‌کردیم؟ شر تلقی نمی‌کردیم. بنابراین این شری هم که اینجا میبینیم یه شر نسبیه، یعنی نسبت به ما شر میشود. وقتی نسبت به یک امر جزئی در نظر میگیریم شر میشه، ولی که نسبت به کل نظام طبیعت در نظر میگیریم شر نیست. اگر اینجور بخوایم نگاه بکنیم، هر چیزی میتواند منوچن خیر باشد و منوچن شر باشد. مثلا شما در نظر بگیرید باران هم میتواند خیر باشد هم شر باشد. برای کسی که مثلا صابون ساز هست، این صابون گرفته بالای پشتبانش پهن کرده، اگر باران ببارد برای این شر، ولی که همین باران برای کسی که کشاورزی میکند خیر است. این شری هم که تلقی میشود اون دیگه شر نسبی، یعنی نسبت بگی که امر جزئی در نظر بگیریم اینجا میگیم شره. این که دیگه از محل بحث ما خارجه، این بحثایی هست که توی کلام مطرح هست و اونا رو جواب میداره. ولی اینکه بحث ما در مورد اسناد شر نسبی هم نیست، شر رو به ماهو و شر داریم بحث میکنیم، که میگیم آقا هر جا شر هست این امر عدمی میباشد، یک امر وجودی. بنابراین اگر شر رو به یک امر وجودی ما نسبت میدیم، از باب واسطه فعل عروض میباشد. بالعرض میگیم این وجود شد امر شر. حالا بحث آخر، اشکالی هست که محقق دوانی مطرح میکنه. محقق دوانی میگه آقا الم و درد امری شر هست، المی که بر انسان عارض میشود امر شری هست، و حال این که الم من الادراک، الم از انحاء ادراکه. شما ادراک میکنید مثلا چی؟ درد را احساس میکنید، درد را، و حال این که ادراک امر وجودی هست. الم شر است، الم ادراک است، ادراک امر وجودی هست، پس ثبت است که شر امر وجودی هست. بنابراین این قاعده ای که شما میگی ان شر به ذات عدمیون، به واسطه این علم که نوعی ادراک هست و امر وجودی هست، نقض میشود. نه این که علم به معنای تفرق اتصال باشد، تفرق اتصالی که حاصل هست به واسطه قطع، مانند عضوی که قطع میشود تفرق اتصال در این صورت میگیره. این علم به معنای تفرق اتصال نیست، ادراک این تفرق اتصاله. لذا نگین علم تفرق اتصاله و اون تفرق امر عدمیه، بلکه علم ادراک این تفرق اتصال هست و این امر وجودی. خب جواب از این مرحوم صدرا اینجور دادن در اسفارشون جلد هفتم صفحه 63، اینجور فرمودن که این علمی که شما میگین ادراک هست، این ادراک آیا ادراک حصولی هست یا ادراک حضوری؟ میگیم ادراک حضوری هست. انسان وقتی احساس علم میکند به علم حضوری داره احساس میکند. خب وقتی که علم حضوری شد دیگه علم حصولی نشد، چون اگر علم حصولی باشد دو تا چیز داریم، یکی تفرق اتصال داریم، یکی صورتون حاصلتون من، صورتی که حاصل است از این در ذهن، مفهومی که ما از این تفرق اتصال داریم. سلام علیکم. و حال این که این علم حصولی نیست بلکه علم حضوری هست. خب علم حضوری از آن جهتی که ادراک این مدرکه، اتحاد علم و عالم و معلوم و قائل بودیم. وقتی که ما داریم ادراک میکنیم این تفرق اتصال را، یا تفرق اتصال رو نگیم چون مثال دقیقی نیست، تفرق اتصال چون در بدن انسانه، انسان در بدنش هرچی علم داره علم حصولیه، بلکه اگر بخوایم مثال بزنیم مثلا مانند ادراک جهل رو در نظر بگیریم، انسان ادراک میکند جهل خود را، خب این میشه بعد علم حضوری. خب این جهل که امر عدمی هست به معنای عدم العلم، وقتی متعلق این ادراک شد یک امر عدمی، خود ادراک هم باید یه امر عدمی باشد. چرا؟ برای اینکه از باب اینکه در علم حضوری ادراک عین مدرک هست، وقتی مدرک شد امر عدمی و اینم علم حضوری هست، علم حضوری یعنی چی؟ حضور و شیء اندل قالب، و حال این که الان این شیء لاشیء هست، یعنی چی هست؟ عدم علمه که جهل بشود. لذا در حقیقت این ادراک هم میشه عدم ادراک. این بیان صدرای شیرازی، خوب دقت بکنید. بنابراین این که اشکال میکنه محقق دوانی که آقا علم از ادراک هست و ادراک امر وجودی هست، صدرای شیرازی میگه آقا این ادراک مادامی که مدرکش امر عدمی باشد، خود این ادراک هم امر عدمی است. یعنی اگر شما ادراک میکنید عدم علم را، به نگاه دقیق فلسفی یعنی ادراک نمیکنید علم را. ادراک عدم علم عودتش به عدم ادراک علم هست. نه اینجا بگیم ادراک امر وجودیه، حالا که شد امر وجودی، به شما عرض کنم اون علمم که ادراک هست اون بشود شر و شرم بشود امر وجودی. این بیان صدرای شیرازی هست که از آن جهتی که این ادراک علم حضوری هست و ادراک این مدرکه، وقتی مدرکه شد امر عدمی، این ادراک هم میشود امر عدمی، بنابراین این ادراک امر وجودی نیست. این یک بیان، یک جوابی از صدرای شیرازی. ولیکن مرحوم سبزواری در اسفار جلد هفتم صفحه 62 در اون تعلیقه اسفار یک جواب دیگه میدن از این محقق دوانی، و به نظر میرسه اون جواب ادق از جواب صدرای شیرازی است. چی میفرمایه مرحوم سبزواری؟ مرحوم سبزواری میگه آقا الم یک امر وجودی، الم و درد یک امر وجودی هست، ولیکن من هذه الجهل لیس شرا، ولیکن این الم از این جهت شر نیست، درد شر نیست. مثلا احساس دردی که انسان میکند، این خودش به قول آقایون مثلا میگن آژیر خطر برای بدن هست که انسان به فریادش برسه آیا عفونتی کرده، چه کار کرده. خود الم شر نیست، الم یک امر وجودی و شر نیست. اون چیزی که شر تلقی میشه چی هست؟ و انما شریته ناشعتون ان عدم ملائمته نفس، چون ملائم با نفس نیست این علم میگیم شره. و حال این که دوباره این شر به امر عدمی برگشت، یعنی عدم ملائمت نفس، عدم سازگاری نفس با این علم میشود امر شر. این بیانی هست که مرحوم سبزواری دارن. بنابراین خود درد شر نیست، از آن جهتی که درد ملائم با نفس نیست شر است، و عدم ملائمت نفس نسبت به این علم می شود امر عدمی، و بعد می گرده دوباره این شر به امر عدمی. اینم بیان مرحوم سبزواری از این اشکال محقق جوانی. و اما تطبیق بعد
بله. اصلا ادراکی حاصل نشده.
اصلا بله دیگه، در حقیقت این میگه، یعنی انسان تا زمانی که علمی برای او عارض نشده داره ادراک میکند اون حظ قوای بدنیه را. همین که عارض شد علمی برای او، دیگه ادراک نمیکند حظ قوای بدنیه را. مثل این که الان شما یک بوی خوبی، یک شمیم، یک رائحه خوشی به شامه شما میرسن، شما دارین از این لذت میبرین، همین که این قطع بشود یک نوع تنفر برای شما ایجاد میشه، که انهو حز. مثلا انسان تا علمی برای او عارض نشده داره ادراک حز میکند، حز که از او سلب بشود دیگه ادراک نمیکند حز را، لذا می شود چی؟ امر عدمی. صدر و شیرازی می فهمه
که ادراک
نمی کند،
آره
دیگه،
همین که می فهمه ادراک نمی کند پس دیگه امر وجودی میشه.
نه، اون ادراک، ادراکش چیز دیگه هست، ادراک می کند عدم ادراکش را نسبت به هست. اون که امر وجودی، اون اصلا خیره دیگه، اون که خیره. ما میگیم آقا علم که بشود امر شر، از این جهت محقق دوانی میگه علم ادراکه، ادراک هم امر وجودیه، لذا باید شر امر وجودی باشه. صدر شیرازی میگه آقا این ادراک علم حضوریه، علم حضوری یعنی حضور شیء عند العالم، حضور شیء. و حال اینکه اینجا مثلا جهل که امر عدمی باشد عند العالم باشد، یعنی که انه اون ادراک هم بشه و چی؟ لا ادراک دیگه. ادراک عدم علم یعنی عدم ادراک علم، بنابراین باز برمیگرده به یک امر عدمی. این بیان صدرای شیرازی است. ولی که بیان مرحوم سبزواری اینه که بگه علم اصلا شر نیست، بلکه امر وجودی هست. اون چیزی که شر تلقی می شود عدم ملائمت نفس نسبت به این چیه؟ علمه. و اون عدم ملائمت نفس بشود چی؟ امر عدمی و امر شر. الفصل و سامن و عشر فلخیر و شر و دخول شر فلقضاء الهی. بنابراین میتواند شر در قضای الهی باشد، چنانچه حضرت علامه بعدش میفرمایند که بالقصد ثانوی میتواند این شر در قضای الهی محقق باشد اگر شر رو امر وجودی بدانیم، ولیکن اگر شر رو امر عدمی بدانیم دیگه مقصود به تبع هم نیست، بلکه مقصود به عرض. الخیر ما یطلبه و یقصده و یحبه کل شیء. خیر اون چیزی هست که هر شیء او را طلب میکند، قصد میکند و حب به او پیدا میکند. و یتوجه الیه کل شیء به طبعه، و هر شیء به طبیعت خود متوجه آن میشود. ببین میگن خیر. و اذا تردد الامر بین اشیاء فالمختار خیرها. بنابراین اگر امر بین اشیاء تردد پیدا کرد، اون چیزی که اختیار می شود خیر اونها هست، اخیرها، این اخیر بوده دیگه، اخیر میشه خیر، یعنی بهترین اونها رو چکار می کنه؟ اختیار می کنه. فلا تکون الا کمالا وجودیا. بنابراین این خیر چیزی جز کمال وجودی نیست. یتوقف علیه وجود شی، که وجود شی متوقف بر این کمال وجودی هست. کل علت به نسبت الى معلولها او کمالا اولا هو وجود و شی به نفسه. این همون که گفتیم کانه تامه و کانه ناقصه. کمالا اولا هو وجود و شی به نفسه، یعنی وجود هر چیزی برای اون چیز بشود چی؟ کمال و خیر. این یعنی کانه تامه. وقتی میگیم کانه زید، وجود زید برای زید بشود چی؟ کمال و خیر. بنابراین کانه تامه خیر است. او کمالا ثانیا یستکمل و شی بهی، یا کمال ثانوی که شی به واسطه او استکمال پیدا می کند. این کانه، کانه چیه؟ ناقصه. مانند میگیم کانه زیدون عالمن، این علم که کمال ثانوی برای زید هست می شود خیر برای او. و یزول و بهی انهو نقصون، و به واسطه این کمال ثانوی نقصی از او زائل می شود، یعنی جهل از او زائل می شود و دارای علم می شود. و شر رو یقابله، و شر مقابل این خیر است. این تقابلش هم از باب تقادم، تقابل عدم و ملکه هست، از باب تقابل عدم و ملکه. اگر شر را امر عدمی بدانیم و خیر را امر وجودی بدانیم، تقابلشون تقابل به تناقض نیست، بلکه تقابل به عدم و ملکه هست. یعنی چیزی که شأنیت یک امر وجودی را داشته باشد ولی چن اون امر وجودی از این سلب بشود، ما تلقی شر می کنیم. ولی چن اگر شأنیت این امر وجودی را نداشته باشد، مثل این دیوار که بینایی ندارد، عدم بینایی برای او شر نیست. تقابل خیر و شر از باب عدم و ملکه هست. اصلا متضاد دنگ میشن. فهوه عدم و ذاتن، بنابراین این شر عدم ذاته. عدم ذات یعنی چی؟ لیسه تامه، مثل بگیم لیسه زید، عدم وجود برای زید که لیسه تامه باشد میشود چی؟ شر. او عدم و کمال ذاتن، یا اینکه لیسه ناقصه بشود. مانند بگیم لیسه زید قائم، زید قائم نیست، زید عالم نیست. و دلیل علی ان شر عدم ذات او عدم کمال ذات. اما دلیلی برای این که شر بگیم عدم ذات یا عدم کمال ذات، یعنی لیسه تامه و لیسه ناقصه هست، این دلیل هست که قطب الدین شیرازی در حکمت الاشراق صفحه 520 مطرح کرده. ان شر لوکان امرا وجودی، یعنی اگر شر امر وجودی باشد مستلزم یک توالی فاسد هست، و توالی باطل و المقدم مثل و به قیاس استثنایی. اگر شر امر وجودی باشد لکان اما شرا لنفسه او شرا لغیره، یا شر برای خودش یا شر برای دیگری هست. اما اون قسمت اول ول اول و محالون، که شر برای نفس خودش باشه، چون اگر شر برای نفس خودش باشد از دو حالت خارج نیست، یا باید عدم ذات خودش رو مقتضی باشد، یا باید عدم کمالی بر ذات خود را مقتضی باشد. از لو اقتضی شی عدم نفسهی، زیرا اگر شی مقتضی چی باشد؟ عدم نفسهی، یعنی ذات خود را از خود سلب بکند، لم یوجد من رأسن، هرگز وجود پیدا نمی کنه. و شیء لا یقتضی عدم نفسه، بنابراین شیء مقتضی عدم نفس خودش نیست که شر برای خودش باشد. خب آیا می تواند مقتضی کمالی از ذات خودش باشد؟ بازم میگیم نه. ولا عدم شیء من کمالات ثانیه، و مقتضی عدم شیء از کمالات ثانوی خودش هم نیست. چرا؟ برای اینکه ما همواره قبلا گفتیم کمال اولی همواره مقتضی کمال ثانوی هست. زید دوست دارد که عالم باشد، نه اینکه مقتضی عدم کمالات نسبت به خودش باشد. بنابراین شر برای خودش هرگز چیزی موجودی نمیتونه. لما بینه و بینها من رابطه الوجودیه. چرا؟ برای اینکه بین اون کمال اولی و کمال ثانوی رابطه وجودی هست. ولی عنایت الالهیه ایضا توجب و ایصال کل شیء الی کماله، و عنایت پروردگار عالم مستوجب این هست که اون کمالات ثانوی را به این کمال اولی ایصال بکند. بنابراین نمیتواند شر لنفسه باشد. حالا شر چی باشه؟ لغیره باشد. حالا این آقا تو ذهن تو خلجان پیدا نکنه، مثلا کافر شر لنفسه هست، این شرون لنفسه هم هست، دوباره به امر وجودی بر نمیگرده. تمام شرور تشریعی بر میگردن به عدم کمالات نفس. مثلا میبینی شخصی تولا ندارد، تبرا ندارد، صدق ندارد، مروت ندارد، حیا ندارد، همه این شرور تشریعی بر میگردن به امور عدمی در اون کمالات نفسانی. و همین که کمالات نفسانی در او ظهور پیدا نکرد، گفتیم باعث ضیق وجودش میشه و جهنمش میشه. و ثانی ایزن محالون، ثانی یعنی چی؟ شرون لغیره باشد. و ثانی ایزن محالون لأن کون شر و المفروض انه وجودیون، برای این که لأن کون شر و المفروض انه وجودیون، اگر اون شر امر وجودی باشد، شرن لغیره از سالت خارج نیست، یا معدم برای ذات دیگری هست، یا معدم برای کمالات ذات دیگری هست، یا اصلا معدم نیست. اما بکونهی معدمن لذات ذالک الغیر، یا معدم برای ذات دیگری هست، او معدم لشیء من کمالاته، یا معدم برای کمالات ذات دیگری است، او به عدم اعدامه، یا اصلا معدم نیست، لا لذاته و لا لشیء من کمالاته. ول اول و ثانی غیر جایزین. چرا غیر جایز هست؟ خود معدم که امر وجودی هست شر نیست، بلکه اون عدم ذات و عدم کمالات ذات برای اون شیء معدم شر دیگه. و اگر اینو به معدم نسبت میدیم از باب واسطه فعل، ول اول و ثانی غیر جایزن، فان شر حين اذن یکون هو عدم ذلک الشیء، اون عدم شیء میشود شر، نه معدم برای این عدم ذلک الشیء. او عدم شیء من کمالاتی دون شیء المعدم، شیء معدم خودش شر نیست، دون شیء المعدم المفروض و هذا خلق. و ثالث ایضا غیر جائز، این که اصلا معدم نباشد، نه معدم برای شما از خانم چی شیء، و نه معدم برای کمالات شیء دیگر. و ثالث ایضا غیر جائز، فانه اذا لم يعدم شیئا، اگر شیعی را اعدام نکند، لا ذاتن و لا کمال ذاتن، فلیس یجوز و عدهو شرن، جایز نیست اصلا اینو شر تلقی بکنیم. فل علم ضروری حاصلون به انما لا یوجب و عدم شیعن و لا عدم کمالهی، فانهو لا یکونو شرن لهو. این بدیهی هست که چیزی اگر موجب عدم شیعی و عدم کمالاتی برای شیع نشود، اون اصلا شر نیست، لعدم استضراره به، چون اصلا ضرری به غیر نمی رساند، فشر و کیف ما فرد لیس به وجودیه، یعنی همه این توالی فاسد، فل مقدم بسلو و هو المجبور. این برهان قطب الدین شیرازی در حکمت الاشراق. و اما مؤید بر این مطلب، شما میتونید شروع رو بگیرین چیکار بکنین، آنالیزشون بکنین، تجزیهشون بکنین، میبینین همواره شر به یک امر عدمی برمیگردد. و یصدق ذلک التأمل الوافی فی موارد شر من الحوادث، و تصدیق میکند این مطلب را که شر امر عدمی هست. چه چیزی؟ تأملی وافی بکنین در شروری که حادث میشود. فإن الإمعان في أطرافها يهدي إلى أن شر الواقع عدم ذات او عدم کمال ذات، یا لیسه تامه هست و یا لیسه ناقص هست. کما اذا قتل رجلا بسیف صبرن، مانند این که رجلی دیگر را با شمشیر به قتل برساند صبرن، یعنی عمدن در میدان جنگ هم نباشه که بگیم آقا مثلا شهادت و اینها هست. فالضرب المؤثر الذي تصداه القاتل کمال له و ليس بشر، اون ضرب مؤثری که این به شما هم قاتل متصدی او هست و به مقتول میزند، این کمال برای قاتل هست، این هیبت، این شوکت، این سولت، این تأثیر به شما هم چی؟ قتاله برای این قتاله می شود چی؟ کمال. و حدت و سیف و کونه قطاعن کمال لب، و اون شدت و حدت شمشیر و کونه قطاعن کمال لسیف و لیس به شره. و انفعال عنق المقتول و لینته کمال لبدنه و لیس به شر، اون انفعال گردن مقتول هم نسبت به بدن او خیر است، شر نیست. و ها کذا، همه اینها رو که آنالیز بکنی، هر چی امر وجودی هست مساوی با خیر هست. فلیس الشر الا زهاق الروح و بطنان الحیات، اون چیزی که شر شما اینجا تلقی میکنی سلب الحیات از چی هست؟ مقتول هست، لذا به امر عدمی برگشته. و هو عدمیون. و تبین بما مر ان ما یعد من الوجودات شرن، اون چیزهایی که از وجودات شر تلقی میشود به سبب الاستضرار بهی، هو شرون بالعرض، اگر شری به امر وجودی نسبت داده می شود یک امر بالعرض می باشد. کل قاتل و سیف فی مثال المذکور، قاتل و سیف شر نیستند، بلکه سلب حیات از اون مقتول شر هست، و این شر رو شما به نحو بالعرض و المجاز به امور وجودی نسبت می دهید. فا این قلت، محقق دوانی اشکال کرده در حاشیه تجرید، ان الالم من الادراک، این من الادراک خبر اول از علم ها، ان الالم من الادراک، علم که امر شری هست از انها ادراکه، و ادراک هم امر وجودیه، پس ثبته که علم که شر هست امر وجودی هست. ان الالم من الادراک غیر تفرق الاتصال الحاصل بالقطع، اون علم تفرق اتصال نیست که تا بگین تفرق اتصال امر عدمیه، تفرق اتصال متعلق این ادراکه و ادراک هم امر وجودی هست. غیر تفرق الاتصال الحاصل بالقطع، مانند قطع عضوی که صورت میگیره مثلا، و هو امر وجودی، این ادراک امر وجودی هست بالوجدان. و ینتقض به قولهم ان شر بالذات عدمیون، بنابراین با این قول ما، این قول حکما نقض می شود که شر رو میگن امر عدمی هست. اللهم الا ان یراد بهی ان منشأ شریه عدمیون، این که میگه منشأ شر امر عدمی، خود شر امر عدمی نیست، مانند اینکه منشأ این علم که تفرق اتصال باشد امر عدمی، خود علم که ادراک باشد این امر وجودی هست. و این کان بعض شرور وجودی هست، ولو اینکه بعضی از شرور وجودی هست، این اشکال محقق دوانی. و اما جواب صدرای شیرازی از این اشکال، قلتو اجاب انخو صدر المتعلهین به ان الالم الادراک، به ان الالم الادراک المنافی، بله به ان الالم ادراک المنافی، این که الم ادراک منافی هست، ان العلم ادراک المنافی العدمی که تفرق الاتصال و نحوهی و نحوی مانند جهل که به شما هم ادراک جهل که انسان میکنه. بهتر بود به تفرق اتصال مثال نمیزد، چون تفرق اتصال در بدنه و انسان نسبت به تفرق اتصال علم حضوری ندارد. ما چون اینجا میخوام بحث علم حضوری رو مطرح بکنیم، بهتر همون جهل رو در نظر بگیریم. ادراک جهل که ادراک عدم علمه، عودتش به عدم ادراک علمه. اینجور نهایتا حضرت صدر شیرازی نتیجه میگیرن. به ان العلم ادراک المنافی العدمی که تفرق الاتصال و نحوهی بالعلم الحضوری، این به واسطه علم حضوری هست. الذی یحضر فیه المعلوم به وجوده الخارجی عند العالم، که اون معلوم به وجود خارجی است نزد عالم حاضر می شود. لا بالعلم الحصولی الذی یحضر فیه المعلوم عند العالم به صورت معخوذت منه لا به وجوده الخارجی، نه اینکه این علم حصولی باشد که اون صورت معلوم نزد عالم حاضر بشود. فلیس عند العلم امران، بنابراین در نزد علم دوتا، بله، فلیس عند العلم امران، بنابراین در علم دوتا امر نیست. چرا؟ برای اینکه علم حصولی نیست. تا ما بگیم یکی تفرق الاتصال هست مثلا و صورت الحاصلت من، یکی تفرق اتصال هست و یکی صورت حاصل از اون هست، این علم حصولی نیست که دو تا چیز باشه، بلکه یک حقیقت هست. اون مدرکی که نزد مدرک حاضر. حالا اگر مدرک یک امر عدمی باشد، ادراک هم میشود امر عدمی دیگه، از باب اتحاد ادراک و مدرک. بل حضور ذالک الامر المنافی خو العلم به عینه، بلکه حضور این امر منافی که علم باشد به عینه نزد این عالم حاضر میشد. فهو و امکان نحو من الادراک، بنابراین گرچه این نحوی از ادراک هست، لکنه من افراد عدم، از افراد عدمه. چرا این بالاش می نویسیم؟ چون وقتی مدرک شد امر عدمی، از باب اتحاد ادراک و مدرک در علم حضوری، اون ادراک هم می شود امر عدم. بنابراین ادراک عدم علم عودتش به عدم ادراک علمه. تا حالا علم شما ادراک می کردیم، ولی الان دیگه علم و ادراک نمی کنید. و هو و این کان نحو من العدم، گرچه نحوی از عدم هست، ولیکن چون از باب عدم و ملکه هست، به شما کنم یک ثبوت و مایی میتونیم براش در نظر بگیریم. و هو و این کان نحو من العدم لکن له ثبوت علی حد ثبوت اعدام الملکات کل اما و نقص و غیر ذلک. بنابراین این که ما میگیم عدم ادراک علم، چنهو خودش این ثبوت و مایی هم پیدا کرد، چون شأنیتش این بود که ادراک بکند علم را، ولی چن الان ادراک نمی کند علم را. و عدم ملکه یک ثبوت و مایی دارد، مانند عدم بینایی. مثلا میگیم شخص نابینا است، این نابینایی یک ثبوت و مایی برای این شخص داره. عدم ادراک علم یک ثبوت و مایی برای این شخص داره، گرچه امر عدمیه. اینم بیان صدر شیرازی، اما مرحوم سبزواری هم بیانی داشتن که خدمتون عرض کردیم، چه بسا بیان مرحوم سبزواری ادق از بیان مرحوم صدرای شیرازی باشد. و صلی الله علیه و آله و محمد.